أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در جهت ثالثه، یعنی در تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا من مال آخر است. عبارت امام رحمت الله علیه رو خوندیم و عرض کردیم ایشون معتقد است به این که دفع خمس از غیر عین جایز نیست به نحو احتیاط وجوبی. در مقابل مشهور قائلند به تخییر و ادله‌ای هم بر این مدعا اقامه کردند. قبل از این که به دلیل این دو قول بپردازیم، یه نکته ای در عبارت امام هست که من قبلا هم اشاره کردم و الان هم لازم دوباره متذکر بشم، و اون این عبارت که ایشون فرموده فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین. ابتدا می فرماید و تخییر المالک بین دفع الخمس من العین او من مال آخر فلا یخلو ان اشکال بل لا یخلو من قربن ها همین به همین بله و ان لا یخلو من قربن. بله فرق میکنه بل با این و ان لا یخلو من قربن الا فی الحلال المختلط بل حرام. بعد میفرماد فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج العین، به اخراج خمس العین. خب ما گفتیم این فلا یترک الاحتیاط فیه برمیگرده به غیر مال حلال مختلط به حرام. بعضی از بزرگان مرجع ضمیر این لا یترک الاحتیاط فیه رو برگردوندن به مال حلال مختلط به حرام، یعنی در واقع در تعیین مراد امام از این عبارت اختلاف شده. دقت کنید، فرق میکنه این که ما بگیم در غیر مال حلال مختلط به حرام، یعنی در همه موارد تخییر ثابت نیست، باید خمس از عین پرداخت بشه، یعنی احتیاط را در دائره همه اموال به غیر مال حلال مختلط به حرام بدانیم، یا احتیاط را در دائره مال حلال مختلط به حرام بدانیم و بگیم احتیاط این است که در مال حلال مختلط به حرام خمس باید از عین پرداخت بشه و از مال آخر جایز نیست. بعض الاعلام اینطور معنا کرده، عبارت ایشون رو دقت کنید، وقد احتاط بعض اساتذتنا العظام فی تعلیقهی علل مقام فی خصوص خمس الحرام المختلط بالحلال فحکمه به وجوب اخراجهی من العین و هذا الاحتیاط وجیهون اذا کان حالا ادامه داره. این در کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 338. ایشون همطور که در عبارت ایشون ملاحظه فرمودید احتیاط را متعلق به مال حلال مختلط به حرام کرده. میگه تلقی ایشون از عبارت امام اینه، میگه امام در حاشیه بر عروه احتیاط کرده در خصوص مال حلال مخلوط به حرام، یعنی فرموده احتیاط لا یترک الاحتیاط فیه، یعنی فی المال المختلط بالحرام الا بله لا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین. باید از محل خود اون عین خمس را بدهد. خب شماره 75 دقیق می فرمایین. خب این برداشتیه که ایشون از این عبارت داره، اما بعضی از شاگردان امام رحمت الله علیه غیر از این رو استفاده کردن و حقم همینه. شیخون الاستاد تأکید می کند که این لا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین، این به غیر مال حلال مختلط و حرام میخوره. لذا اون برداشتی که آقای شاهرودی از این عبارت امام داشتن به نظر درست نمیاد. شاهدش هم این است، ببینید به حسب ظاهر، البته ظاهر عبارت مساعد همون معنایی است که بعض الاعلام کرده، ولی وقتی به مجموع مسئله نگاه میشه حق با شیخون الاستاده. ایشون همطوری که ما معنا کردیم، یعنی ایشون اینجور معنا کردن که احتیاط نباید ترک بشه در این که اگر خمس میخواد داده بشه باید از عین داده بشه. اینم ربطی به مال حلال مختلط به حرام نداره. در اونجا اصلا مسئله احتیاط نیست، اونجا به هیچ وجه حق نداره این کار رو بکنه، اونجا بالاتر از احتیاطه، اونجا فتواست. شاهدش هم عبارتی است که ایشون در ذیل مسئله 23 آوردن، کما ان للحاکم المصالحه فی المال المختلط بالحرام ایضا. این شاهد بر این است که عبارات قبلی ارتباطی به مال حلال مخلوط به حرام نداره، بلکه مربوط به غیر آن است. چون عرض به حضور شما اینجا که انم مستقلن درباره مال حلال مخلوط به حرام می‌فرماید، همان طوری که در غیر این مورد مکلف میتواند با حاکم مصالحه کنه، در مورد مال حلال مخلوط به حرام هم میتواند مصالحه کند. ظاهر عبارت این چنینه که انه در مال حلال مخلوط به حرام دیگه مسئله احتیاط نیست. اونجا فتواً نظرشون این است که خمس باید از محل عین داده بشه، اما در غیر اون مورد احتیاط کردن. در غیر مال حلال مخلوط به حرام احتیاطاً می‌فرماید از غیر عین داده نشه. این یه نکته عبارتی بود که لازم بود، چون به نظر بدوی از عبارت همینی که بعض الاعلام گفته استفاده میشه، ولی اگر دقت بشه در مسئله این نظر درست نیست. مرجع ضمیر فیه به حلال مختل مال حلال مخلوط به حرام نمیخوره، این کلی در همه موارده. خب این اینه مسئله تحریره دیگه. ما نگفتیم به کجا؟
به کل ارزم بودون شما که خمسش قرار خالد بشه.
خب همین دیگه، من بحث اینه که ایشون چون ذیل مسئله 23 تحریر اگه میدید این حرف رو نمیزد دیگه. شما تو تحریر نگاه کنید، مسئله 23 تحریر رو ملاحظه بفرمایید. بله، اگر بعد از این نبود ما رو شاهدی نداشتیم، ولی با توجه به عبارات بعدی مسئله 23 دیگه این روشن میشه منظور در باب عرض به حضور شما اخراج خمس من العین، این در غیر این مورده. چون این مورد خب این که دیگه بحث لایترک الاحتیاط نداره، اون دیگه فتواست که باید عرض به حضور شما. شاهد اینه، عنایت بکنید. گفتم وقتی سخن از مصالحه با حاکم شرع در مال حلال مخلوط به حرامه، این نشون میده اون قسمت قبل، عبارت قبلی، اون دیگه مسئله مال حلال مخلوط به حرام نیست. یعنی از اونجایی که شروع میکنه فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین تا این کما، این همه در حقیقت مترتب بر همون احتیاطی است که کردن و این مربوط به غیر مال حلال مخلوط به حرامه. بعد میگه همانطوری که در موارد دیگر میتواند حاکم مصالحه کنه که مکلف از غیر عین بپردازه، در حلال مخلوط به حرام هم همینطوره. دیگه اون عبارات قبلی رو نمیتونیم، معمول وقتی میگیم از غیر عین بده یعنی همین دیگه. چه اصلا شما عبارت رو دقت بفرمایید، ببینید ثم، ببینید میگه فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین، ثم بعد عبارت چیه؟ آها، وقتی میگه قراره حالا از خمس از خود عین باید بده، این معناش اینه پس دیگه نمیتونه نقله به ذمه بکنه. روشن شد؟ وقتی مریض میشی نمیای یه روز، همین میشه دیگه. میگه و لیس له ان ينقل الى ذمته. این نمیتونه بگه خیلی خب من از عین نمیدم، این در ذمه من قیمتشو میدم یا از مال دیگر میدم. عنایت فرمودین؟ پس اگر بحث مصالحه با حاکم شرعه، یعنی در واقع به این معناست با حاکم شرع مصالحه کنه از عین نده، این به ذمه‌اش منتقل بشه قیمت بده یا من مال آخر بده.
قبل از مصالحه اگر
قائل به تأخیر
بنداده شدیم برای اون که از مال آخر بده، اونجا نیاز
به
مصالحه داره که من اجازه بدم که از مال دیگر بدم،
یعنی
به ذمه من منتقل بشه.
بسته به اینه که ما قائل به تأخیر بشیم یا نشیم. نیست دیگه، ما این همه داریم میگیم لا یترک الاحتیاط، امام میگه نه، امام احتیاط واجب میکنه، میگه نه باید از عین بده الا که انه استثناء میزنه. حکم اولیش اینه، مگر اینکه بره با حاکم شهر مصالحه کنه، او به مصلحت ببینه اجازه بده، بگه آقا نمیخواد عین بدی پولشو بده، یا مثلا یه مال دیگه‌ای داره که اون مال بیشتر به درد میخوره، حاکم میگه خیر از اون بده، این دیگه تابع مصالحه است. و الا لولا اجازه ی حاکم شهر و مجتهدی که داره خمسو میگیره، او حق نداره از غیر عین بده، باید از عین بده. دیروز یه آقای سوال میکرد، میگفتش که اینجا پس الان ما گاهی وقت مثلا از عین میبریم مثلا قبول نمیکنن. میگم نمیدونم دفاتر بعضی از مراجع میگم مثلا عسل میبریم اونجا، میگم گفتم خب آقا واقعش اگه اینا به حال ببینید، این همون مواردی که من میگم، یعنی حکم اولیش اینه ولی مالکم مخیره، اگه از عینم بده مقبوله، ولی واقعا اگر حاکم یا مجتهد مثلا ببینه خب حالا این اگه میخواد از مردم عینو ببرن، این باید یه انبار درست کنه اینجا، هر روز نمیدونم چوب و آهن و میله گرد و نمیدونم عسل و همینطور اینا رو عین اینا رو بخواد بگیره، خب این اصلا نه خیلی قابل استفاده است از به حضور شما، و حالا مشکلات دیگه ای هم که داره. حالا معلوم شده عبارت؟ بله بله، این متفرعه بر این جمله قبلی نیست. میگم ظاهر عبارت تعلیقه رو آقای شاهرودی دیده، تصریح میکنه، میگه وقت عبارت چه خوندم برای شما که بعض و اساتذت نلعظام اینجوری گفتن، در حالی که امام اینو نگفته، امام نفرموده که در مال حلال مخلوط به حرام باید از اون در خصوص او احتیاط کرده باشه، نه، امام کلی احتیاطش کلیست، اتفاقا در مال حلال مخلوط به حرام احتیاط نکرده، اونجا دیگه قطعی گرفته و فتوا داده، نظر فتواییشون اینه. معلوم شد؟ بله؟ اولش میگه هی ما این بار بار کردیم نفهمیدیم این چه ربطی به اون داره. خیلی خوب، این یه نکته. نکته دیگر هم چون بعضی از دوستان، دو سه نفر از دوستان دیروز سوال کردن که بعضیاشون هم نیومدن، الان بعضیاشون آمدن، عقبیتون نیومده آقای حسینی، عرض به حضور شما. ببینید میگن با وجود بحث از جهت ثانیه که تعلق خمس به عین معلوم شد به چه کیفیتی است، دیگه جایی برای این بحث نمیمونه، دیگه چه ضرورتی داره ما این بحثو بکنیم. ببینید من باز تذکرن، یعنی از باب یادآوری عرض میکنم، همونطوری که قبلا هم گفتم، اصولا بحث از این که مالک مخیر بین اخراج خمس عین یا خمس من مال آخر، این مبتنی بر جهت ثانیه است که ما بحث کردیم. یعنی اگر گفتیم کیفیت تعلق خمس مثلا به مال به نحو ملکیت به نسبت به مالیت عین است یا نسبت به ذات عین است به نحو اشاعه. خب کسی که معتقد میشه خمس متعلق به ذات العینه، قهرن جایی برای تخییر دیگه باقی نمیمانه. و اساسا یک دلیل امام هم همینه. امام که میگوید تخییر خلاف احتیاطه، در واقع به همین جهته که اگر ما معتقد شدیم خمس متعلق به عین است، اونم ذات العین، و لا یجوز اخراجه من غیر عین، قهرن دیگه جایی برای تخییر نمیمونه. و لذا این اشکال شاید متوجه امام باشه که چرا احتیاط کردین، اینجا باید فتوا میدادین. اگر ما قائل شدیم به این که خمس متعلق به ذات العینه نه به مالیت عین، دیگه جایی برای احتیاط نبود، باید فتوا میدادید که الاقوا انه یجب اخراج الخمس من العین، دیگه لا یترک الاحتیاط نداره، چون این علی القاعده است. دقت میکنی؟ اما این که حالا دیگران و مشهور که قائلن به تعلق خمس به ذات العین به نحو ملکیت به نحو شرکت و اشاعه، اونها چرا قائل به تأخیر شدن، اون مطلبی است که حالا باید در بررسی قول مشهور وجهشو معلوم کنیم. پس عنایت بفرمایید، اگر الان بحث تأخیر برای شما راحت و آسان شده، چون ما اون مطلبی رو که این بحث بر اون متفرعه به تفصیل ازش بحث کردیم، ما گفتیم جهت ثالثه متفرعه بر جهت ثانی است. اول باید کیفیت تعلق خمس به عین معلوم بشه، اونجا میتونه تکلیف ما را در این بحث معلوم کنه که آیا ما میتونیم از غیر عین بدیم یا باید الزاماً از عین بپردازیم. این متفرعه بر اوست. و اساساً ما جهت ثانیه رو به همین دلیل مطرح کردیم. پس دیگه جایی برای این سوال نیست که وقتی جهت ثانیه رو ما بحث کردیم چه لزومی داره بیایم از این بحث کنیم. ما برای اینکه مواجه بودیم با مسئله 23 که در مسئله 23 حکم تخییر رو مطرح کرده، تخییر از اخراج من العین او من غیر العین، عنایت فرمودین؟ در مسئله 75 عروه هم همینطور. خب ما مبنای این حکم را یا قول مقابلش را ابتدا باید بررسی می کردیم که اصلا کیفیت تعلق خمس به چه نحوه است. اون وقت بعد از اون دیگه همطور که خود شما براتون واضح و روشن شده، دیگه حالا میگید بالاخره اینجا نتیجه قهری اون بحث اینجا معلوم میشه، لذا باید اون بحث مطرح میشد تا اینجا مسئله واضح‌تر و روشن‌تر بشه. اما سوالی که شما دیروز کردید همونو میخوای بپرسی که این
چنان گسترش دادید
این مسئله معلوم شد. نه وارد این نشد.
چون شما ادله ای که برای احتمال ثانی اومدید آوردید اثبات کنید احتمال ثانی، تماما رفت به این مسئله سوم داره.
اتفاقا اون ادله اینجا هم استفاده میشه، ولی اون مسئله مبنایی. من الان از شما سوال کنم بین این دوتا کدوم مبناییه؟
نمیشه گفت.
نه نمیشه گفت، نداره. اتفاقا باید گفت. ببین
علاوه خمس یه چیز، ادای خمس یه چیز دیگه است. اینجا فقط یه نکته است. اگر بگیم تعلق خمس به چیزی، اگر چیزی که تعلق گرفته خمس بهش عین باشه، ادایش هم باید از همون باشه. اگر این رو بخوایم قائل بشیم، این اشکال به شهید صد قطعا وارده. لازم نمیتونه بیاد از ذمه خودش پرداخت کنه، لازمه که اون عین رو بفروشه از پولی که اون ما اگر مالیت.
ببینم ادا، مگه ادا متفرع بر تعلق نیست؟
نه
اونجا نه آقای، ببینید ما تو مورد اول اصل تعلق به عین گفتیم چیه؟ ها ظاهرا لا خلاف ولا اشکال فی، ولی همون نحوه تعلق هفت احتمال درش وجود داره. ببین شما اجازه بدید، چون شما این ادله رو توی بحث در جهت ثالثه دیدی، تو بعضی کتاب ها مثلا اینجا مطرح کردن، به نظرتون میاد این ادله باید اینجا مطرح بشه؟
من در جاش نیست.
ها پا چی؟
اصلا این اثبات، این شما پنج تا دلیل آوردید برای اثبات احتمال ثانی.
آره
واقعا این اثباتی نیست.
چیه پس اینا چی بود؟ ببینید ما بالاخره نه نه مسئله مهمیه، این مسئله مهم، ببینید مسئله مهمیه که بالاخره شما میفرمایید ما یه مقام تعلق خمس داریم، یه مقام اداء خمس، درسته؟ بسیار خوب. کیفیت اداء اینجا الان مورد بحثه که آیا مالک مخیر است یا نیست. خب امام میگه نه، مشهور میگن بله. خب ما میگیم قبل از این که ببینیم کیفیت اداء خمس چگونه باید باشد، باید نحوه تعلق خمس رو بدونیم. اول ببینیم خمس به چی متعلق شده. اصلا این که روشنه. ببینید در ما میخوایم ادا کنیم یه وظیفه‌ای که داریم، یه حقی، یه ملکی، یه چیزی که مال دیگرانه. خب ما میخوایم چی رو ادا کنیم؟ میخوایم ادا کنیم. شما الان فرض کنید تصویر بفرمایید که اصلا جدا از مسئله خمس، دو نفر با هم مثلا شراکت دارن، دو نفر دارن با هم کار میکنن، این خب میگه الان میخواد آقا سهم اونو بده. میگه اول باید معلوم کن نحوه شراکتتون چجوری بوده. خب حالا پس ببینید، پس اصل تبیین کیفیت تعلق خمس باید به مال معلوم بشه. هفت احتمال، حالا اون حق رو بذاریم کنار، به اونایی که ذمه است بذاریم کنار، اونایی که عین این چند احتمال که تاش 4 تا احتمال مون، و این ادلم اسم اونی که مال مشهور بود بالاخره اون احتمال ثانی. حالا ما بله ببینید، خب اینا چرا اثبات نکنه؟
ارزمندی شما وقتی احتمال رو خواستید بگید، شما وارد عملاً وارد شدید تو بحث.
نه 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 نه، من حالا شما نفرمایید وارد شدید، ممکنه بخشی از اون بحثا اینجا هم تکرار بشه. ما الان اصلا با قطع نظر از مسئله تخییر اصلا کار نداریم، ممکنه اثر قهری اون این باشه، نتیجه قهریش باشه. ما الان فعلا به این مسئله کار نداریم، به مسئله ادا در جهت سوم کاری نداشتیم، به مسئله تعلق کار داشتیم. بله، اون که روشن بشه نتیجه قهری مبنایی که در جهت ثانیه اختیار کردیم در جهت ثالثه معلوم میشه و بار و بحث ما کمتر میشه. دقت فرمودید؟ اما اونی که شما حالا دیروزم فرمودید، امروزم لابلای حرفاتون بود، که وقتی ما میگیم این همین بود دیگه، من مال آخر، این در حقیقت یعنی نقل به ذمه. سوالتون یه بار دیگه بگید شما.
این که فرمودید مخیر از عین بده یا از مال آخر، عین بده که مشخص، این مال آخر دو نفر متصرف میشه، یا اینکه فرمود توی صورت مسئله مورد قلب فرمود این که خمس تعلق گرفته به عین به ما هو مال.
آره،
یعنی این مالیتی که اخذ میشه از فروش مثلا خود
ببینید، یعنی شما در واقع دارید اشکال به همون احتمال ثانی میکنید دیگه.
به نوعی بله،
نه به نوعی، یعنی در واقع معلوم بشه دقیقاً مقصود شما چیه.
اگر سوال بنده پاسخ داده بشه اشکالات وارد میشه.
چیه سوالتون رو دوباره بفرمایید؟
اینکه میفرمایند تخییر مخیر از این بده یا از مال، این مال چه مالیه؟ مالیه که باید الا و لابد این عین رو بفروشه، یعنی مالی که اخذ میشه از این عین، یا اینکه نه هر مال دیگه‌ای هم میتونه باشه.
عمه.
خب از این اشکالات 100% وارد
نمیشه. نه، هیچ وارد نمیشه. وقتی میگیم تخییر، حالا یا عدم تخییر بین دفع العین، بین دفع، بین اخراج الخمس من العین او من مال الامن مال آخر، خب این که معلومه، من مال آخر میشه یا قیمت این عین، قیمت این عینم میتونه این فروخته بشه، پولش داده بشه، میتونه معادلش حساب بشه از یه پول نقد دیگه بده، میتونه اصلا از زمین بده، از یه مال دیگر بده. این چرا اشکال وارد بشه؟
ها. خمس به چیزی که تعلق گرفته ادایش هم باید از همون باشه یا نه؟
خب همین دیگه، این بسته به اینه که ما اونجا مبنامون چی باشه. خب ببینید، ما که اونجا گفتیم به مالیت تعلق میگیره، پس این خصوصیت نداره، میتونه از غیر اونم بده، این علل قاعده هم هست، اصلا قاعده اقتضا اینو میکنه. مشهور گیر میکنن، مشهور باید بیان اینجا بگن خوشا، بگن رو قاعده وقتی خمس به این تعلق میگیره ادا هم باید از همون باشه، اما شارع به ما ترخیص داده. خب دارید خلاف قاعده، دلیلتون چیه؟ که چی؟
تعلق گرفته به این به ما
هو مال، یعنی مالیت،
مالیت
همینه. مالیت این چیه؟ نه نه، شما داری ذات العین رو میاری، ذمه نیست. ببینید مالیت العین یعنی ارزش مالی این، نه این ثوب به ما هو و ثوب. ببینید پس چیه؟
ایشون بر این خواسته اشکال رو حل کنه، همچین قیدی رو نه در از قیدی مطلب برزی میفرماین که از این تطور تو ذهنی در خارج امکان نداریم بخواد مشکلی ایجاد بشه.
نه
مشکل اصلا وارد این بحث نشدن.
آره.
بودن که تعلق خونست به این، به نمو اشاعه، به نمو ملکیت تمام شدن، ولی ایشون اومده گفته چون فکر کردی اشکالی وارد میشه به قول مشهور، اومده گفته که خمس تعلق گرفته به این به ما هو مال.
بالاخره به قول مشهور اشکال وارد نمیشه.
چرا؟ چون که ما نمیگیم اگر خمس به چیز تعلق گرفته ادایش هم حتما باید از همون باشه. اگر
پس
ادایش از همون باید باشه این اشکال بس به قول.
یعنی چی؟ آخه مگه میشه وقتی میگه خمس به این تعلق گرفته؟ نه ترخیص، آخه شما داری خلاف قاعده میگی، اون آقایون دارن خلاف قاعده میگن. آخه چطور میشه خمس متعلق بشه به خود این، اما بگه ما اصلا در مقام ادا هیچ کاری نداریم؟ اگه اینجوریه پس چرا این همه داریم؟
ما الان همین اومد
فرمودن دیگه. که چی؟
فتوا میدن احتیاط واجب، میگن که باید این تن معیناً این رو باید بفرض. چرا؟ در ادامه میفرمان که اگر حاکمش
اون عنوان دیگری میشه مصالحه و الا احتیاط واجب میکنه، میگه نمیشه. چرا؟ چون خمس از نظر ایشون متعلق به خود عینه، به ذات العینه، اضافه به عین شده. اتفاقا امام رو چارچوب و تو قاعده داره این حرفو میزنه. امام که داره میگه لا یترک الاحتیاط، احتیاط واجب اینه که خمس باید از خود عین داده بشه، مگر اینکه با حاکم شرع از اون اجازه بگیره، از مجتهد اجازه بگیره. خب این معناش اینه که خب ما وقتی میگیم خمس به عین تعلق میگیره، اخراجش هم باید از همین باشه دیگه. بابا این که اصلا امکان نداره اینا رو ما از هم تفکیک کنیم. اونایی که اشکال میکنن عجیبه که اصلا یعنی چی؟ ما اصلا ادا کاری به تعلق نداره. بابا بحث اینه که وقتی من تو عین این مال شریکم، اصلا تو شراکت، اونجایی که شراکت به نحو اشاع است، در مقام ادا میتونه بگه آقا من درسته تو این عین با تو شریکم، اما دلم میخواد ادا اینجوری قرضمو به تو، سهمتو اینجوری ادا کنم. بابا اون متفرع بر اینه، تابع اینه، کیفیت ادا تابع کیفیت تعلقه. اینکه این سهم چجوری استقرار پیدا کرده، اگر اومده اون سهم نشسته رو همه اجزا، خب من باید موقع دادنم همونطوری به این بنده خدا بدم. لذا امام دقیقاً رو قاعده گفته، گرچه ما اصل حرفشو قبول نداریم، ولی اگر خمس به عین تعلق گرفت، ادا هم باید همینطور باشه، از عین باید باشه. منتها حالا امام چرا احتیاط کرده؟ اونو من حالا عرض خواهم کرد. لعل به خاطر همون تسالمیه که فقها تو باب زکات دارن، یا به خاطر روایتیه که در این مقام وارد شده، اون وجه داره. یه خورده امام متزلزل شده، فتوا نداده، احتیاط کرده. دقت فرمودین؟ اتفاقا امام که برخلاف مشهور فتوا، یعنی احتیاط واجب کرده، دقیقا تو چارچوبه، میگه وقتی ما میگیم خمس به عین تعلق میگیره، حق نداریم از غیر عین بدیم، مگر اینکه بریم اگه از حاکم شهر با اختیار داره اجازه بده، هر جوری مصلحت بدونه بگه از غیر عین بده. این اشکال شدیداً متوجه دیگران هست که از یک طرف میان میگن خمس متعلق به عینه، اما در این حال میگن یتخیر المالک بین دفع الخمس من نفس العین او من مال آخر. معلوم شد یا نه؟ هنوز معلوم نشد. معلوم بود ها؟ امروز اصلا همه بحث، البته نکته مهمی بود اینجا، ولی امروز یه روایتی طول میکشه، درس بعدی باشه. یه روایتی میخواستم بخونم راجع به بخل. توضیح داره. حالا به قولش یه خط من روایتشو بخونم، بستشو میذارم چون توضیح داره، بستشو میذارم برای درس بعدی. عرض به حضور شما، روایت را فاطمه زهرا سلام الله علیها از پیامبر اکرم نقل فرمودند. قالت قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایاک و البخل فانه غاهة لا تكون فی کریم، ایاک و البخل فانه شجرة فی النار و اقصانها فی الدنیا، فمن تعلق بقصن من اقصانها ادخله النار. می فرماید از بخل بپرهیزید، این یک آفتی است در دنیا که اگر کسی به شاخه‌ای از شاخه‌های اون آویزان بشود، این یه آفتی است، یک آفتی است در دنیا که در شخص بزرگوار و کریم هیچگاه نیست. بپرهیزید از بخل، چون بخل درختی است در آتش و شاخه های اون در دنیاست، و کسی که به شاخه ای از شاخه های اون متعلق بشه و متصل بشه، اون رو به داخل آتش میبرد. این وقت نظیر این روایت رو در مورد سخاوت هم داره که فاطمه زهرا میفرماید عرض به حضور شما، سخاوت هم یه شجره ایست در بهشت که اگر کسی به شاخه ای از شاخه های اون متصل بشه اون رو میبره به سوی بهشت. این یه نکته مهمی است. حالا بخل، من تو درس بعدی توضیح میدم انشاءالله. اونی که الان اینجا میخوام بگم اینه که فضیلت‌های اخلاقی و رذایل اخلاقی همه شجره‌هایی هستند در جنت و نار، شاخه‌های اونها در دنیاست. اتصاف ما به هر یکی از این فضائل و رذایل اتصاف به یه شاخه‌ای از شاخه‌های اون درختان است که در بهشت و جهنم. وقتی به شاخه به چسبی، این شاخه تو رو میکشه میبره. ایاکه والبخل، بخلم حواسمون باشه فقط تو مسائل مالی نیست، بخل در همه چیزه. کسی که به هر حال این صفت درش باشه جاش تو آتش است. توضیحش انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله. انشاءالله درس روز سه‌شنبه آینده.